یه تکنولوژی خوب داره، مثلا آدمای متخصص داره، به این فکر نمی‌کنن. یه سهمیه‌ای برای این کارخونه معین شده که حدود مثلا 40% ظرفیت اسمیشه. این باید 40% داره کار می‌کنه. اگر یه روزی ما بهره‌وری رو در این کارخونه اون بالا ببریم، ما از جی دی پی عقب نمی‌افتیم، یعنی هیچ اشکالی برای ما به وجود نمیاد، چون میاد اینا رو 70-80% اتفاقا بهره‌وری بالا میره، زندگی مردم بهتر میشه، کیفیت جنسش که من مصرف میکنن بالاتر میره و همه چی به نفع من بکرده و اتفاق خاصی هم نمیفته. تنها کیا از دور خارج میشن؟ کسایی که الان بی خود تو بازار هستن، قدرت رقابت پذیری ندارن، کارخونه های مستهلک شده دارن، نانوایی هایی که باید واقعا از رده خارج بشن ولی سهمیه میگیرن و دارن ادامه کار میدن، نان ناسالم تولید میشه، کارخونه ای که آرد ناسالم تولید میکنه، الان اونا اینا همه داره انجام میشه. چون ما میگیم ما یه چیزایی هست به اسم کارخونه، مثلا 80 سالش هم هست، طرف به 9 سالش هم اقدام نکرده، مدیریتش هم دور از جونشون فوت شدن یا به ورثه رسیده، اونا کارایی را، ولی این سهمیه رو میگیرن. اتفاقا من فکر میکنم اگر ما به رقابت بندازیم به نفع اقتصاد ملی ماست، همه چیش، هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی به نفع اقتصاد ملی تمام خواهد شد.
در راستای صحبت‌های جناب دکتر من خدمت رو عرض بکنم، ببینید تغییر بزرگی که میتونه در جی دی پی ما در حقیقت ایجاد بکنه، ما 4 کامپوننت اصلی یا المان اصلی برای جی دی پی داریم. یکی هزینه‌ای که دولت‌ها می‌کنن، یکی مصرف کنندگان هستش و هزینه‌ای که برای مصرف می‌کنن، یکی در حقیقت موازنه بین صادرات و واردات کشور هستش. خب ببینید شما اگر توی این بازه بهش نگاه بکنید، وقتی مصرف در کشور بالا بره، وقتی سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاری که یک کامپوننت دیگرش هست بره بالا، خب شما چه کمک بزرگی به جی دی پی کشور میکنید؟ تولید ناخالص ملی کشور به شدت بالا خواهد رفت. اگر در فضای رقابتی همونطور که آقای دکتر گفتن این اتفاقات نیفته، مسئله و مشکل و چالشی که در آینده برای صنعت ما ایجاد خواهد شد، من رو خدمتتون بگم به عنوان یک نسل سومی الان این صنعت، امروز صنعت آرد توسط یا بنیانگذاران این صنعت یا نسل دومی های این صنعت که استخوان های صنعت هستند داره اداره میشه. اگر توجیه اقتصادی در آینده نداشته باشه، متاسفانه واقعا صنعت ما رو به یک بحران و چالش عظیمی خواهد رفت.
متشکرم شما.
من یه نکته ایرم حالا اضافه کنم. ببینید اعدادی که تو صنعت ما به عنوان ترنوور مالی داره نگاه میشه، که حالا بحث هزینه های دولت هم باید در نظر بگیریم، اعداد کمی نیست. این بخش عمده ای از اقتصاد ملی ما رو داره نگاه تشکیل میده و ما درست باید به این نگاه بکنیم. ما از گندم تا آرد در حدود 35,000 میلیارد تومان داره پول مبادله میشه. به این یارانه نقدی، به این هزینه های حمل و نقل، به این به حال همون هزینه های خرید نان رو هم اضافه بکنیم، رقم بسیار بزرگه و ما تلفات بسیار زیادی داریم. غیر از واحدهایی که عدم توانایی در شرایط رقابتی دارن و واحدهایی که حالا مسائل کیفی دارن که باید به حق حذف بشن از چرخه تولید به حال آرد و نان، این تلفات منابع ملی ما هم صرف میشه. ببینید ما یه چیزی تصویب میشه مقام معظم رهبری به نام اصل 44، هیچ وقت عملیاتی نمیشه و حال در بخش آرد و نان میتونیم بگیم که عملیاتی نمیشه، چون اون المانهاش واقعا دیده نمیشه، چون اون برنامه کلان نگر رو که حالا مثلا آقای دکتر فرمودن متولدش سازمان برنامه بودجه هست یا سازمان مدیریت برنامه ریزی هست طراحی نشده. توی بحث فرمان مقام معظم رهبری ما 8-9 مورد خاص راجع به آرد و گندم اشاره شده، مخفول مونده. یعنی ببینید تو سیاست‌های کلان دیده شده، بخش خصوصی تمایل داره، مردم نیاز دارن به این که به هر حال نان با کیفیت معقول و معقول داشته باشن، اما متاسفانه علارغم تمام برنامه هایی که آقای دکتر فرمود از سال 69 تمام اینها با دفترچه و سند و مدرک به مراکز تصمیم گیری، مجلس، دولت ها ارائه شده، اما متاسفانه هیچ وقت اون شجاعت لازم برای اجرای این برنامه وجود نداشته. ما به هر حال به عنوان حالا نسل جدید آسیابان ها واقعا هم نگران صنعت خودمون هستیم، هم نگران اقتصاد کشورمون هستیم. تولید آرد یه تولید استراتژیکه و از سنگرهای آخر و پایدار تولید هست. باید با این نگاه ویژه‌ای بهش نگاه بشه.
متشکرم آقای دکتر یزدی، ممنونم که با ما همراه بودید. اگر جنبندی دارید بفرمایید، اگر نه من یک سوال کوتاه بپرسم و اون این هست که تا این حالا تعبیری جراحی انجام نشه، آیا امکان صحبت راجع به جذب سرمایه گذار خارجی، جذب سرمایه داخلی یا هر کدوم از این مسائل تا حدی بیمورد هست، از حیز انتفاع خارجه، یا اینکه نه با وجود این مشکلات هم میشه راجع به مسائل هنوز صحبت کرد؟
معذرم به خدمت شما، ببینید مشکل لاینحل نیست، راه حلای کوتاه مدت هم داره. اونتا من میگم که همونطور که قبلا هم عرض کردم، ما باید هدف گذاری رو کنیم، بگیم آقا راه حل نهایی آزادی زنجیره گندم آردنانه. حالا تو این راه کیفیت اونو باید بالا ببریم، میشه قدمایی برداشت. وضعیت بازار رو یه خورده بهتر کنیم، میشه قدمایی برداشت. آزادی نسبی بدیم به کارخونه‌ها، همونطور که آقای معماریان گفت، مثلا در خرید گندم چه دلیلی داره دولت هر سال 10 میلیون تن گندم خودش بخواد بخره، اونم با اون وضعی که نمیرسه، میبرن توی صف کامیونا وایسادن دم سیلو بدون اینکه حتی آزمایش افت بذارن، تو سیلوها خالی میکنن روی کله همدیگه بدون سورتینگ. اینا اگه کارخونه ها بخرن خیلی بهتر مدارا میکنن. راه حل زیاد وجود داره که ما قدم به قدم به سمت اون راه حل نهایی بریم. متاسفانه الان همه چی در انحصار دولت، هیچ حرف بخش خصوصی شنیده نمیشه. بعد راه‌حلی رو که ما میدیم بعضی وقتا به سودجویی تعبیر میشه. مثلا من یه نکته به شما بگم اگر وقت دارید، ببینید ما واردات گندم رو ممنوع کردیم. تا صحبت میکنیم که آقا چرا میگن اینا سودجوان میخوان واردات گندم انجام بشه، ما گندم خودکفا شدیم، خیلی هم ممنون، دست کشاورز ایرانی هم درد نکنه، دستش هم میبوسیم، افتخار برای هممون. اما ما در کمیت خودکفا شدیم، در کیفیت خودکفا نشدیم. اون وقت برای اینکه این جبران این کیفیت بعد نامناسب گندم رو بکنیم، هی میریم بهبودنده میخریم، ایمپروور میخریم، از خارج هممش میاد، عرض میدیم اینا رو میخریم میاریم تو آردامون، تازه مطلوبیت هم نداره. شاید که اگر ما 1 میلیون تن گندممونو که همه کشورام گندمه، یه خود سطح پایینشون رو جدا میکنن به عنوان گندم دامی، بذاریم به عنوان 2 میلیون تن گند مثلا ذرت دامی میاد، 1 میلیون تن چه از این محل بدیم، اجازه بدیم 1 میلیون تن گندم خارجی بیاد به جای اون ایمپروورا، واقعا کیفیت آرد ما میره بالا. ما حرف حساب اونم ما وارد نکنیم، خود دولت وارد کنه. اصلا ما راه حل میدیم ولی گوش شنوایی وجود نداره. همیشه بخش خصوصی هر تجربه ای رو که داره، هر راهکاری رو که راه میده، زود متهمش میکنن به سودجویی، در حالی که ما اصلا سودی از این بابت نمیخوایم، ما کیفیتمون رو میخوایم بالا ببریم. هر از راه حل های کوتاه مدت وجود داره، اگر گوش کنن میشه کار کرد.
سپاسگزارم آقای دکتر یزدی، موفق باشید، پیروز باشید و از تاریخ خدافظی میکنیم.
خدافظ شما.
نصر اصفهانی، شما توی این برنامه مقدار صحبتتون کوتاه بود و کم بود و خیلی نشدیم صحبت شما رو. می‌خوام دعوتتون کنیم به صحبت و حالا خیلی هم تا پایان برنامه وقتی نمونده، اما برسیم سراغ این که بر سر مشکلاتی که بر صنعت آرد کشور وجود داره، حالا تو حوزه تخصصی شما راهکارهایی که از نظر خود شما یا مجموعه شما میرسه، چه راهکارهایی میگذارید بر سر راه موانع؟
عرض کنم که ما الان جندومه رو داریم تحویل میگیریم که جندومه یه بخشش مخلوط شده است با جندومه دورو. مثلا جندومه نرم میاد چه 30% جندوم دورومه، 20% جندوم دورومه. نمیدونم علت این چه اینا میان این جندومه مخلوط میکنن به کارخونه میدن چیه. ما درسته که آرد خبازی تولید نمیکنیم، ولی آیا این برای آرد خبازی مناسبه؟ شاید میخوان کیفیت رو ببرن بالا، در حال چه ما میدونم برای آرد خبازی آرد جندومی که دروم قاطی جندوم معمولی شده باشه مناسب نیست. تاکه ما کارخونه های ما کارنی داریم که نیازمند جندوم دروم هستن، مستقیم جندوم دروم رو بدین به اون کارخونه، جندوم معمولی رو بدین به کارخونه های تولید آردهای خبازی و آردهای دیگه.
این موضوع شما برخوردید حالا هر دو بزرگ باجام قاضی حسینی یا آقای معماریان؟
ببینید کلی عرض کردم دیگه، ببخشید. حالا وقتی ما حق انتخاب نداریم، دولت هم تعجیل داره در تحویل گندم، مسائل به هر حال ذخیره سازی هم بعضن حالا در یه سری مراکز استاندارده، در یه سری مراکز نه، فضای باز لودر گندم میریزه، این اتفاقات پیش میاد.
یعنی همون چیزی که دکتر یزدی گفتن سورتینگ نداره ما اصلا.
دقیقاً. ببین ما، شما برید استرالیا میگید من یه گندم میخوام مثلا با این حالا APH مثلا یا ASW، این ASW از یه 100,000 تنی تا 1,000,000 تنش یه کوالیتی به شما میده، چون اونجا بلند شده، سورت شده، مشخصه. ما 45 نوع بعض داریم، ایشون فرمودن کرایه حمل مختلف میدیم، از مراکز مختلف میاد. اگر خرید به ما واگذار شه، یعنی اولین قدم، آقا میخواییم یه نقشه راه گام به گام، اولین قدم افزایش مشارکت کارخانجات در خرید و تامین مواد اولیه. 20% مشکلات ما حل میشه.
آقای قاضی حسینی، راه حلی که شما به ذهنتون میرسه؟
دوستان راه حل ها رو گفتن، راه حل ها کاملا مشخصه، کاملا مسائل معلوم هستش، بحث قیمت ها هستش. ببینید الان در حال حاضر، حالا اون بحثی که مربوط به تامین گندم هستش، اون رو که گفتن واقعا باید حق انتخاب باشه توسط کارخانجات. بحث خرید تضمینی گندم هستش که یکی از واقعا معضلات الان کشوره، ولی بحث‌های دیگه‌ای که هستش در کوتاه مدت فعلا که امروز میشه روش صحبت کرد، که حالا خیلی هم اراده ملی بالایی نمیخواد،
یا اسم جراحی روش نذاریم،
دقیقاً اینه که الان چطور یه کارخانه‌ای، اصلا اسمش هم نمیذارم کارخانه آرت، اسمش هم نمیذاریم آسیابان، چطور میخواد 3 سال با یک قیمت کار بکنه؟ این رو اول اگر هر کسی تونست برای ما این معادله چند مجهولی رو حل بکنه، خیلی از پاسخهای دیگه داده میشه. ببینید واقعا امروز تولید ما به شدت مریضه. دوستان این رو تا زمانی که نخوان این مسئله رو درک بکنن، ببینید اگر دنبال اشتغال زایی هستن، اگر دنبال این هستن که کارخانه ها بتونن در راستای طرحهای اقتصاد مقاومتی حرکت بکنن، راهی جز این ندارن که بذارن این کارخانه ها یک شرایط عادی رو در تولید داشته باشن. ما بالاخره باز تولید سرمایه میکنیم، این باز تولید سرمایه باید منطق اقتصادی داشته باشه. بدون منطق اقتصادی طبیعتاً چنین اتفاقی نخواهد افتاد. الان ما مشکلات عدیده ای داریم، بیان از یک مشکل کوچک شروع بکنن. از نظر ما مشکل بزرگیه، ولی از نظر دولت الان این میتواند یک مشکل کوچک باشه. این رو بیاد حل بکنه، همین رو الان روش تمرکز بکنه، متمرکز بشه. وقتی این حل شد، آرام آرام مشکلات و گالیگوهای بعدی مشخص میشه، اونها رو حل بکنه. و قطعا بعد از مدتی همین هدف گذاری که آقای دکتر فرمودن، اگر این رو آرام آرام و گام به گام برن جلو، طبیعتا مشکل ما حل خواهد شد.
ببخشید، ما 1 سال مصوبه افزایش قیمت 9% داریم، از 1 سال پیش در هیئت دولت تصویب شده، هنوز ما دشت نکردیم. ایشالله که این برنامه سبب خیر بشه. ما آره تا شب عید یه دشتی
حتما، ما حتما تو برنامه‌های آینده با حضور مسئولین امر این موضوعات رو بازخورد خواهیم گرفت و حتما پاسخش رو خواهیم گرفت مواردی که شما می‌فرمایید. آقای نصرت‌وانی، جنبندی شما.
عرض کنم چه یه مورد دیگه هم هست چه اجازه بدید.
حتما خواهش می‌کنم.
ما الان توی ذخیره سازی گندم توی سیلوها مشکل هست. گندم توی فضای باز ذخیره میشه، اون شرایط نگهداری گندم در نظر گرفته نمیشه. گندم زمانی چه میاد برای ما هزار مورد آلودگی های مختلف داره. من خواهشم اینه که بحث نظارت بر نگهداری سیلوها رو هم در نظر بگیرم. گندم زمانی چه میاد واقعا گندم باشه چه مورد تایید بشه. حالا گندمی وارد کارخونه میشه، اگر ما یک ناظر سریع بخوایم هم نداریم که بیاد در محل کارخونه نظارت بکنه بر اون سه چه ما داریم میجیم تایید بشه یا عدم تایید. حالا وقتی هم چه عدم تایید میشد این گندم چه اتفاقی براش میفته و کجا میره داد چه طور میشد.
سپاسگزارم، متشکرم از شما جناب آقای نصر اصفهانی، آقای معماریان سپاسگزارم از شما، آقای قاضی حسینی از شما هم سپاسگزارم، همینطور از جناب آقای دکتر یزجردی هم سپاسگزاریم که روی خط ارتباطی ما حاضر شدن و با ما هم صحبت شدن درباره مشکلات و معضلات پیش روی صنعت آرد کشور. تشکر ویژه از شما شنونده گرامی که تا این لحظه با بارکد 626 از رادیو گفتگو همراه بودید. تا برنامه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم و آرزوی ایام و اوقات خوش داریم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند برآورندگی آرزوها. سلام شنوندگان گرامی، در خدمت شما خوبان هستیم با بخش دوم از مجموع برنامه های امروز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. اجازه میخوام در ابتدای مجموعه برنامه‌های بخش دوم همکارانم در این بخش رو خدمت شما خوبان معرفی کنم. تهیه کننده حسین روزبهانی، حمید رضا قومی صدا بردار، هماهنگی پخش اسماعیل عابدی. به اتفاق ارادتمند شما معصومه هیدرنژاد در کنار شما عزیزان خواهیم بود. شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستین روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما عزیزان میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 2786-1035 در تماس باشید و پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با ما در میان بگذارید. همینطور شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما در سراسر کشور عزیزمون ایران 162 و سامانه پیام کوتاه 30,000-1035. We'll be right back. 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای آن نشانه پختگی، بلوغ و استواری ملت است. با افتخار به گذشته و امید به آینده به سراغ 40 سالگی انقلاب می رویم. نگاهی می اندازیم به کارنامه 40 سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و دستاوردهای آن.
سال 1265 هجری شمسی در دوره سلطنت ناصرالدین شاه قاجار برای اولین بار تلفن به ایران آمد. این تلفن یک رشته سیم بود که بین تهران و حضرت عبدالرحیم در ری کشیده شده بود و نزدیک به 8 کیلومتر طول داشت. سال 1287 وزارت پست و تلگراف تأسیس شد و سال 1302 قراردادهای احداث خطوط تلفن زیرزمینی با شرکت‌های زیمنس و هالسته بسته شد. 3 سال بعد سال 1305 اولین تلفن نسل جدید با 2300 رشته کابل در اکباتان تهران آماده بهره برداری شد. از 1265 که اولین بار تلفن به ایران آمد تا 1357 که انقلاب اسلامی پیروز شد، در 92 سال حکومت‌های قاجار و پهلوی جمعاً 850 هزار شماره تلفن در سراسر کشور به وجود آمد. این در حالی بود که از سال 1357 تا حدود 1396 تعداد خطوط ثابت تلفن در کشور به بیش از 30 میلیون شماره رسیده بود. یعنی در ظرف 40 سال به اندازه 35 برابر 92 سال پیش از آن در کشور توسعه خطوط تلفن انجام شد. قبل از انقلاب فقط 312 روستا خط تلفن داشتند که البته صرفاً به معنای ایجاد خط ارتباطی تلفنی بود و نه اینکه به خانه‌های روستایی خط تلفن داده شده باشد. بعد از انقلاب اما به 48,958 روستا تلفن خانگی داده شد و روستاهای دارای ارتباط نیز به 55,135 عدد رسید که 176 برابر کل دستاوردهای پیش از آن در این زمینه بوده است. اما فناوری تلفن همراه سال 1372 به ایران آمد. امکان ارسال پیامک در ایران در سال 1381 اضافه شد. از آن زمان دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی سعی کردند تا از نظر فناوری ارتباطی نیز ایران را به روز نگه دارند. امروز در ایران 74 میلیون نفر تلفن همراه دارند که از این نظر کشور ما در جهان رتبه 22 جهانی را دارد. فناوری تلفن همراه موجب شد تا سرویس تلفن بی سیم به روستاهای صعب العبور نیز رسانده شود. سرویسی به نام WLL که تا سال 1396 1,511,933 روستایی با آن به شبکه مخابرات کشور متصل شدند. اینترنت عمومی هم از سال 1372 وارد کشور شد و ابتدا استفاده های دانشگاهی داشت. از سال 1374 اما کاربران عمومی از طریق همان خطوط تلفنی که در سراسر کشور توزیع شده بود توانستند برای اولین بار به شبکه جهانی اینترنت متصل شوند. نخستین کافینت ایرانی نیز سال 1379 راه اندازی شد و اولین ADSL هم سال 1383 آغاز به کار کرد. ایران با 100 مرکز ارائه دهنده خدمات اینترنت به مشترکان خود در رتبه 9 جهانی ایستاده است و از نظر تعداد کاربران نیز که رقم آنان به 42 میلیون نفر در سراسر کشور می‌رسد، رتبه 17 جهان را دارد. همه این آمارها و دستاوردها و این توسعه مدام ابزارهای ارتباطی و شبکه اینترنتی در ایران